الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تكونوا كالتي نقزت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فلا شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يزل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. مقدمتا حلول ماه شعبان رو تبریک عرض می کنم به امید اون که بعد از تفرد ماه رجب چشم خدا بین من اونچنان باز شده باشد که پیامبر و اولیاء پیامبر رو بتوانیم ببینیم و بشناسیم و محبت ببرزیم. همچنان که اول ماه رجب عرض کردم، ماه رجب ماه تفرد با خداست، ماه یگانه شدن با خدا، ماه شناختن خدا، ماهی که قلب بتواند خارج از قیل و قالهای خیالی و ذهنی خودش با خدا باشد و خدا رو بشناسد. اون وقتی که قلب خدا رو شناخت دیگه چشمش چشم شهوین می شود، دیگه می تواند شهر را در لباسهای لطیف و ظریف ببینه. اگه گفت دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این هنوز زوده، این مال ماه رمضانه. ماه رمضان است که ماه ناس است. در ماه رمضان انسان به جایی میرسد که خدا را در همه چیزها و مظاهر می شناسد. ماه بین رمضان و رجب ماه شعبان است. چشمی که خدا شناس شد، درسته که نمیتونه هنوز همه مظاهر خدا رو به شکلی که خدا رو در اون مظاهر ببیند ببینه، ولی انشاءالله به جایی رسیده است که دیگه در جمال پیامبر خدایی را میبیند که این پیامبر رسول اوست. در ماه شعبان ماه نبی و اولاد نبی است. اون صلواتی که در این ماه هست، صلوات شجره نبوت، یعنی مقامی که انسان بتونه مظاهر لطیف الهی رو ببینه و بشناسه و باش به سر ببره. چه کسی میتواند مظاهر عالیه خدا رو بشناسد؟ اون که خدا رو بشناسد. از بالا فقط ممکن است. کسی که خدا رو نشناسد نبی خدا رو هم نمیشناسد. برای همین بعد از رجب که ماه تفرد است، خود یگانه شدن با خداست، ماه شعبان است، ماه نمود حق در جمال نبی و اولاد نبی صلوات الله علیه اجمعین. اینه که این سرمایه بزرگ ماه شعبان رو عزیزان از دست ندن. همون راه تفردی که در ماه رجب شروع کردیم و مزید میکنیم، اضافه میکنیم. محال از کسی چشمش به دنیا باشد و نبی الله رو ببیند. کسی که چشمش به خداست نبی الله رو میبیند. کسی که خدا رو بشناسد و دل از غیر خدا که دروغ است کنده باشد نبی الله و اولیاء الله رو میبینند. اینه که همون خصوصیات باید حفظ بشه: تورد، تفرد، روزه، عبادت، کم مشغله بودن، تا انشاءالله به لطف و کرم خدا بتوانیم به رمضان برسیم. رمضان به جای آدم میرسه که دیگه به صحرا بنگرم رویت بینم، به جای میرسه که دیگه من هر چه دیدم همه از یاد بردم الا حدیث دوست که تکرار میکنه. خیلی ماه عجیبیست. ماه رمضان ماه مردم و ماه خداست. هم دقت کنید هر دو روایت درست. ماه خدا چون جز خدا نیست، ماه مردم است، برای اینکه در این دل شلوغ مردم و دنیای کثرت ها باید مردم نبینی و خدا ببینی. کسی که برگشت به سوی مردم ولی دل در گرو حق داشت، این راه را درست به انتها رسونده است. اون که جرأت نکرد در کثرات بیاد به جهت اینکه خدا را از دست میدهد، این سیر کمالش به اتمام و کمال نرسیده است. کسی که غذا نخورد به کل از ترس این که سنگین می شود، این رمضانی نیست، این ملک است. ملک احسن الخالقین نیست. احسن الخالقین انسانی است که هم بدن دارد هم روح دارد. احسن المخلوقین برای احسن الخالقین احسن المخلوقین را میاره. یعنی کسی احسن المخلوقین است که خدا اون را بدن و روح داد. انسان را خدا فرمود که وقتی می فرماد فتبارک الله احسن الخالقین، خودش را میگه در رابطه با چی میگه؟ در رابطه با احسن المخلوقین. انسان است که خداوند در رابطش برا خودش فرمود احسن الخالقین از خدا. پس معلومه که انسان احسن المخلوقین است. چرا انسان احسن المخلوقین است؟ چون نه ملک است نه حیوان. اگه برای حیوان که نگفت خداوند خودش رو احسن الخالقین، برای ملک هم نگفت، برای رمضان گفت. انسان یعنی رمضان. مقصد اصلی انسان رمضان است. رجب و شعبان میانه راه است. در شعبان دید الهی کشف نبی الله میکنه، در رمضان دید الهی در همه مظاهر کشف الله میکنه. این خیلی عالی. این هنوز مقام متوسط است. معلومه مهم است که آدم بتونه در نبی الله رو ببیند. خود پیامبر می فرماد من رعانی فقط رعان الله. اگه کسی منو بنگرد خدا رو می نگره. نه منظور ذات خدا، منظور مظاهر اسماء و صفات هست، فعل و صفات خداست. خیلی مقام است ولی کم است. این هنر نهایی نیست. هنر نهایی رمضان است. انشاءالله خدا به من و شما کمک کنه که این سیر به رمضان ختم بشه و اون برکتهایی که در این ماه شعبان هست رو خدا از ما دریغ نفرماید. یه صلوات بفرست. در آیه 90 فرمود که در آیه 89 فرمود این کتاب رو برای تو نازل کردین تبیانن لکل شعر، همه حقایق و اسرار در این کتاب است. بستگی داره که چه کسی چقدر حاضر باشد که سروین باشد. ادهی نمیخوان اصلا سر ببینن، نمیخوان حق ببینن. اسرار گاهی باورشون نمیاد افراد، یعنی گاهی همین آیات ساده الهی اسرار بسیار بزرگیست. برای کی؟ برای کسی که میخواد سر ببینه. تبیان لکل شی، یعنی هر شیعی را حقیقتش روشن میکنه. خب اینا میگن سر. حقیقت هر شیعی را آدم بیابد خیلی کار است، فقط باید بخواد. شرطش هم همین قرآن است. قرآن با این دید نگاه کنه، یه وقتی که عصاش رو دست میگیرد که پوزش بده، دیدین بعضی عصاورا، یکی عصا رو دست میگیرد که بره باش خونه شون. خب اون که میخواد پوزش بده خیلی هم براش مهم نیست که حالا زمین بذاره که تکی هم بهش بده. ما گاهی نمیخوایم از قرآن اونجور که خود قرآن میخواد ما استفاده کنیم، ازش ما استفاده کنیم. مشکل ماست. ما بخوایم اونجور که قرآن میخواد ما ازش استفاده کنیم استفاده کنیم. قرآن میگه چی؟ میگه بابا من اومدم تبیان لکل شیعه. تو نمیخوای بفهمی هر چیزی حقیقتش چیه؟ بخوا بفهمی، از من استفاده کن میفهم. اون بحث جداست. وقتی فهمیدین دیگه نمیتونید برای بقیه بگید، خودتون میدونید. خودتون بسیاری پیر مردا و پیر زنا چیزایی میدونن خیلی بیش از اینها که تو تمام کتاب ها نوشته است، ولی همونه که میدونن شما میخوای بدونی باید راه اون را بری، نمیشه گوشده بدی دست این پیر زن و پیر مرد. اگه گفت هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن، نه اینکه میشه بگه و نمیگه، اصلا گنگ میشه برا گفتن، گفتنی نیست که بگه. اون آقا میگه دیگه ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندران بی حرف میروید کلام. دیگه اینجوریه دیگه، گاهی وقتا فقط میفهمه آدم، باقی این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. دیگه بی زبانه. این قرآن اومده برای همین، برای همین هم خودتون امتحان کنید. معجزه است. یه چیزایی میگه، اون وقت چیزایی که نمیگه ده میفهمید. یعنی یه چیز عجیبیست. آدم ظاهر آیه یخت باش اونس میگیره، طولانی قرآن است دیگه. بعد میبینید هم نگفته است هم گفته است. گفته است به لفظ ظاهر، نگفته است به شکل باطن است. یعنی تبیانن لکل شی یه چیزی دیگه است. و تا اینم حل نشه، مثلا این شیدائی و شیفتگی و سر سپاری به دین ممکن نمیشه. اونه که نمیگذاره آدم از دین دل بکنه. بعد فرمود که حالا تسلیم دین شدن کار ازش میاد، شما رو رحمت و رحمت و هدایت و رحمت و بشرا بشارت براتون میاره. بعد یه نمونه هاشو شروع کرد. حالا خدا میگه خیلی خوب، حالا که فهمیدی که قرآن تبیانن لکل شیعه و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین از اونایی که پذیرفتن قرآن ها، حالا ما دستور بهت میدیم. این دستور رو اگه درست عمل کنی، هم به حدی که عمل کنی تبیانن لکل شیعه است برای جانت بیدار میشه، هم هدایت و رحمت و بشراست برای. یه دستورش رو داد، دستور دومش رو در آیه 91 میده. کلیات شون جلسه بحث کردیم. میفرماد آدم ها به عهد الهی دون وفا کنید. آفا به عهد الله ازا آهدتو، شما که تعهد کردید که بندگی خدا را بکنید. عهد الهی یعنی کتاب خدا را، بندگی خدا را، ولایت خدا را و ولایت اولیای خدا را به گردن گرفتم. اگه غیر اینه، میگه آفا به عهد الله نه به عهد ناس. ما چه به شما بده کاریم؟ شما هم چی از ما طلبکاری، شما به ما بدهکار نیست، ما فقط یه ولی داریم، الله هو الولی. اهل ادب میدونن یعنی هو حسر است، یعنی فقط او علی ولیه. خب ما یه تعهدی داریم با خدا، اون تعهد را میفرماد که حالا که اون تعهد بسی، هم تکوینن و فطرتن در قلب، هم تشریعن. مسلمان ها، مگه مسلمانی ها نپذیرفتی؟ اذا آهدتم مال این قسمته، یعنی خودتون مسلمان را پذیرفتین. خب پس دیگه تمام کنید، صفر بگیرید، مواظب باشید این مسلمانی سست نشه. در آخر آیه 96 اون جلسه اشاره کردم، یه بار دیگه میخونیم تا این تفشت آیه ما را کمک کنه. آخر آیه 96 چی بود؟ ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حتماً حتماً اونایی که در عهد الهی و حیات دینیشون صبرو موندن، اینها مسئله شون نتایج عجیبی دارد که جلسه بعد که بعدن میگیم. حالا بیان آیه بعد دوباره نگاه کنیم، ببینید دوباره روی این تاکید داره. آخر آیه بعد میگه چی؟ ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حتما اینا را، کیان اینا؟ قبلش گفته است مؤمن و مؤمن، چه زن چه مردی که این عمل صالحن، چه زن و چه مرد، این عمل صالح و وقت یعنی چه؟ یعنی ایمان و صبر، ایمان و پایداری در ایمان. یعنی اول پذیرفتن عهد الهی، دوم پایداری در اون عهد. اینا میگن چی؟ لا تنقضوا ایمانا بعد تاکیده ها، اون تعهدتون، تعهد دینیتون، قسم، اون ایمان. دیدین که اون روزا حالا ما همین کار میکنن، دوتا افراد که دست راستشون رو به هم میدن، یعنی مثلا یه تعهد میکنن، یمیناشون رو به هم میدن، میگه آقا تو تعهد مگه نکردی که پایداری بکنی در دین؟ بپا اینا از دست ندی، همیشه اینا بدانید برادون، همیشه پیش میام که شوق دینداری میاد اما پایدار نمیمونه. خب این شوق دینداری میاد تا شما را در تعهد به دین خوشمزه جلوه بده دین را براتون. بعدش چی؟ بعدش میرد ببینه میمانید یا نمیمانید. یعنی اول دل گواهی میده که باید من حق را بپذیرم، حق حق است. بعد چیه که آفت میشه برای این تعهد ما؟ این که میشکنیم، این که سوس میشیم در دینداری. میفرماد که چی سوس شدی؟ بعد در آیه بعد میگه انگیزه سوس شدن در دینداری را بشناس که از دست ندی. میگه قصه تو قصه اون پیر زنی نباشد که پشمهاش رو ریسید و ریسید و تناب محکمی ساخت، بعدم شروع کرد بازش کنه دوباره از بینش ببره. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوه. اون غزلو چی بهش میگن؟ همون پشمش رو مثلا. میگه مثل اون نباش که ریسید و بعدم بعد که ریسید محکمم شد، تناب شد، راست راستی میشد بهش تکیه کنه، حبل متین شد، بعد شروعش کرد بازش کرد. میگه تو مثل اون نباش، که بعضی مفسرین گفتن این بیعت با امیرالمومنین است، یعنی ولایت است. عرض کردم اون جلسه خود اسلام در ابتدا ادامه اسلام ولایت است. شما خودتون دقت کردین تو همین جریان ها یه انقلاب، اول همه تلاششون این بود که بگن اصلا اسلام دین نیست. شما از قبل انقلاب اگه دقت کردین، بعد دیدن خب فایده نداره، خیلی دینه، اومدن کوتاه اومدن گفتن دینه اما کاری به اجتماع نداره، دینه است، بریم دینداری کنیم. بعد شما دیدید که با ظهور امام اینم خونسا شد، بعد باز اومدن یه خورده کوتاه اومدن گفتن خیلی خوب، خوبه، دین خوبی هم هست، اجتماعی هم هست، اما دیگه اصلا ما کسی یا نمیخوایم که ولی ما باشه. میگه ما دیوونه ایم، مهجور ولی میخوام. ما که مهجور نیستیم،
پس بنابراین ولایت فقیه چه صیغه‌ایه؟ یعنی بعد که باز دیدید دلایل قوی آوردن، حرفاشون تو پوزی خورد، دیدن ولایت فقیه هم نمیشه. خب حالا چه کار کردن؟ گفتن این ولی را نمیخواد. خب حالا اگه همین هم بچسبید، خب حالا هر کی بیاد بگه اینا نمیخوام، وقت نتیجه چی میشه؟ اون اولی، یعنی نتیجه اولی میشه که چی؟ که پس عملا گفتن که اسلام کاری نیست. میگه که ولا تکونو کلتی نقزد قزله ها من بعد قوت انکاثا، مثل اونایی نباشید که ریسمانشون رو محکم پیچیدند و پشمشون رو ریسیدند و بعدم انکاثا بازش کردن. یعنی عملا کارا دست بیرن. مفسرین میفرمان که اسلام را پذیرفتن، ولایت را نپذیرفتن. که اون جلسه عرض کردم اصلا داره خدا چراغ آینده‌ای به ما میدهد که در مسیر حیات بعد از پیامبر ما زمین نخوریم. برای همین هم بعد میگم میدونی ریشه، حالا دقت کنیم این ریشه شا، این تیکه که میگیم دیگه سنی و شیعه همینا برداشت کردن. میفرماد تتخذون ایمانکم دخلن بینکم، شما اون تعهد دینی دونا، اون سوگند وفاداری به دین را قاطی کردید توش، داخلی درست کردین توش. دخلن بینا، مثلا شیر رو اگه آبش کنن میگن چی؟ میگن قاطی داره. میگن میگه تعهدتون قاطی پیدا کرد. دخلن بینهم، چرا؟ چرا شما میگید ان تکون امتون هیه اربا من امه، خواستید شما این باند مهمتر از اون باند باشه. چون داره در متن اسلام میگه با قریشی فوق زهری باشه، نمیدونم تهانی قوم ابتهی باشه، همین اموی فوق هاشمی باشه، انصاری فوق مهاجری باشه. میگید این روحیه به طور طبیعی شما را از اون تعهد پایدار دینی وارونه کرد، خارج کرد، سقوط داد. فوق دین چیزی را برای خودتون دین کردید. یه وقت از یکی میگید آقا من شیر میخوام، یه وقت از یکی میگید نه من شیر نمیخوام، یه چیزی فوق شیر میخوام. بنابراین شیر را سبکش میکنه. در آیه 95 میفرماد ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، عهد الهی را ارزون فروختی، یعنی یه چیزی بالاتر از عهد الهی براتون ارزش شد که نتیجش این شد که تونستین به راحتی تعهدات پایدار دینیتون را بشکنین. میگه میخوای آزاد بشی؟ همه عزیزان بدونم الحمدلله خدا خیلی به ما کمک کرده. این فضای پایداری در تعهد کلی دین رو متوجه باشید آفت داره، یعنی خطر این که این پایداری در تعهد کلی دین از بین بره، این خطر هست. اون خطر چیه؟ ان تکون امتون هی اربا من امه، اربا یعنی گنده تر، ربا هم برای همین میگن دیگه، یعنی بیشتر رب و مثلا اون تپهی که بالاست میگن رب و. میگه میخواید شما باندتون، گروهتون مهمتر از بقیه باشه. میگه این باعث میشه که شما حتما تعهد اصیل دینیتون را درجه دوم کنید. چی درجه اول بشه؟ باندتون، قبیله دون، کشور دون. همین اصلا لغت ایران آباد من نظرم ورود دست دوم کردنه، فرقم نمی کرده تو این جریان سیاسی همه این باندا شعارشون بود، یعنی منحصر به مثلا حالا رئیس جمهور موجود نیست اون جریان، نه همشون دیگه از نماینده بگیرید و اینا. حالا همون روز من عرض کردم اصلا یعنی چه این حرف؟ ما اسلام پایدار همین، حالا این بحث میبرد اینجا نمیخوام بحث کنم، یه بار خیلی ظریف تو بحث نهج البلاغه یک سال خورده پیش عرض کردم این شعار ورود عدم حساسیت دین است در حوزه انقلاب، یعنی یه چیزی غیر ای اسلام پایدار اومد کنار قضیه. همیشه هم اینا اهل تحقیق میدونن همیشه برای ضعیف کردن یک انگیزه نابدینی حاشیه زدن است، نه نابود کردن. همچنین اینا تا آخر عمرتون بدونید. اگه یکی اومد گفت که چی؟ اسلام جمهوری اسلامی دموکراتیک. همین که یه دموکراتیک گذاشت پهلوش، بدونید میخواد که بیرنگ کنه اسلام رو. دموکراتیک میخواد چیکار؟ اگه اسلام خودش دموکراتیک هست که پس اسلام است دموکراتیک است. اگر دموکراتیک نیست، خب چون که اسلام دموکراتیک نیست پس دموکراتیک بی خود است. که همون فرمایش امام بود که اسلام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کم. اینجا میگه که شما ناخودآگاه، حتی اگه شما بگون آقا ما ایران برامون مهم است، حتما در جریان آقای بازرگا بنده خدا گفت که ما اسلام را میخواهیم برای ایران. حرف بدی هم نیست در ظاهرش. آقا ایرانیا میخواین دیندار باشی، بهترین دین چیه؟ اسلام است. آقای بازرگانم قبول داشت بهترین دین اسلام است. گفت آقا ما ایران را میخواین، ما ایرانی هستیم، حالا اسلام را میخواین برای ایران. میگه این ایران یه دین خوب نمیخوام. خب این دین خوب چی باشه؟ اسلام. امام من نمیدونم فرداش بود یا پس فرداش فرمودن ما ایران هم میخواییم برای اسلام. خیلی این دوتا با هم فرق میکنه. یکی اسلام براش وسیله است، یکی اسلام براش هدف. یکی خدا رو میخواد که زندگی کنه، یکی زندگیش را خدا خواهی میدونه. یکی خدا را فدای خودش میکنه، یکی خودش را فدای خدا میکنه. میگه این روحیه شما را حتما در پایداری تعهد دینی از بین میبره. انتکون هیه، یعنی این قبیله، انتکون امتون هیه، یعنی این قبیله، این امت، اربامن امت، من میخوام مهمتر از این باشم، اون میخوام مهمتر از من باشه. به قول آقا گفت چرا به هم بخندیم، بیاید با هم بخندیم. چه کاریه که من به شما بخندم شما به من بخندید؟ خب بیان دوتای با هم بخندید. این که من میخوام مهمتر از شما باشم، حتما شما میخوان چی؟ مهمتر از من باشید. نتیجهش چی میشه؟ که دین وسیله میشه که من خودم رو مهمتر از شما کنم. شما خدای نکرده دین وسیله براتون میشه که شما خودت مهمتر از من کنید. حالا دین شد مقصد یا وسیله؟ تمام شد یا به درد نمیخوره یا دین نیست. دل در سودای دین نیست دیگه، دل در سودای غیر است. میشه دخلن بینکم، دین و تعهد دینیتون قاطی پیدا کن. میگه آدم ها اینجور نشیدا، اگه اینجور بشید بیچاره میشید. حالا بعد یه قصه ای براتون بگیم، بعد نیست همینجا. حالا پیرمرده برای ما گفته بودن، حالا همین اصفهان اتفاق افتاد. در اصفهان روز عاشورا خدا لعنت کنه این ذل سلطان را، خیلی مرد فاسد کثیفی بود. این روز عاشورا همیشه قرار بوده که مرد اصفهان رو تعیین کنه. چی؟ مرد اصفهان. میدونی که تو اصفهان تعیین کنن. و حالا چطوری مرد تعیین میکردن؟ خیلی آسون. یه شتر میبردن روبرو علی قاپو میکشتن. هر پهلوونی که از این طایفه، از این گروه یا از اون گروه دست راست شتر رو برکند و برد خدمت آقای ذل سلطان، اون آقا و اون طایفه که یا مال حیدریاست یا مال نعمتی ها دیگه، اون میشه مرد اصفهان. و بعد خاله اولیان باشه کی؟ روز عاشورا، که همه باید در فضای نورانیت ابا عبدالله این میدون امام به این بزرگی قشقره میشد. پهلوانای حیدری این ور ما میسدن، پهلوانا باید دستشو طور بکنن دیگه، پهلوانای نعمتی این ور. بعد شطور را میکشتن، باره ها میشد از دست حیدری ها دست راست شطور را میکندن، نعمتی ها دست پهلوان را میکندن و دست شطور را در میبردن. و حتما تا دست شطور میخواست برسه پیش ذل سلطان، سه چهار بار جابجا شده بود دیگه، کشته میدن. خب حالا آخر سر دست شطور را نعمتی ها برده بودن یا حیدری ها؟ نعمتی ها اگه برده بودن، حیدری ها ازشون استده بودن، پس میگودن ما بردیم. اگه اون یکی برده بود، اون یکی آخرش دم اتاق ذل سلطان یا تخت ذل سلطان که میرسید یکی داده بود، ولی اون یکی هم خودش چه حساب میکنه؟ محق حساب کنه. یک سال دعوا میشون. من خودم یادمه یکمی همین بنده در فضایی بودم، به خصوص اون 7-8-10 سال عمرم که هنوز این فضا بود، یعنی بعد خیلی کم شد، خیلی کم شد. یعنی هنوز اصلا ما وقتی میرفتیم روز عاشورا قشنگ این بود دیگه که بیرقامون را تو باشه طوری انتخاب میکردیم که دراریم دعوا کنیم. راستش این بود دیگه، یعنی اصلا محل ما این بود دیگه که آقا اصلا بیرقا اینا کشکی بود، چوب دعوا بود. برای همینم یه امیدین هر جوونی یه بیرق داشت، یعنی یه چوب داشت مثلا تو یه دسته، یه امیدین 500 تا بیرق بود، 500 تا چوب دعوا. یه چیزی بود، فضای همچی فضایی بود. و حالا میخواستم این مثال برای این بزنم، حالا این جنایتکار مثل جناب ظل سلطون، خب اگه دو تا عاقل پیدا میشه میگفتم آقا نه ما میخواییم آقا باشیم نه اونا آقا باشن، اصلا مرد نمیخواد، مرد اصفهان نمیخواییم، مرد سال نمیخواییم، آقا نیم. آقا کدوم محله امسال آقا باشن؟ هیچکی بیان با هم آقا باشیم. این روحیه، این روحیه نمیذاره دیگه من عاشورا و ابا عبدالله را نعوذ بالله میذاره زیر پا که آقا باشه. اینه نتیجه شما تا این دندان طمع مهمتر از بقیه شدن را از خودتون نکنید، والله تنفس دینی نخواهید کرد. اصلا فرهنگ روزنامه، نه روزنامه بدوا، همه روزنامه، فرهنگ بزرگ نشون دادن کسانی است نسبت به کسانی. به اصطلاح فرهنگ ژورنالیستی بهش میگن. تمام روزنامه، حالا خدا کنید مثلا یه جوری ما از این آفت درای منم چطوری دارم، اگه من بگم حالا فردا میگه روزنامه چاپ نکنی، من بعید میدونم زمان امام زمان روزنامه چاپ بشه. حالا بزنید بیاد ببینیم چی میشه. حالا یه چیز دیگه است، فرهنگ اصلا تمام فرهنگ غرب بهش میگن فرهنگ یونانی. فرهنگ یونانی فرهنگ استعلاست. خیلی قشنگ میگه یکی از دانشمند است، میگه که این طاغوت، طاغوت تو دین ما داریم دیگه، میگه این اوزیریس، حالا من ذهنم نیست، خدای یونانی بود از تغییر کرده است. اصلا خدای یونانی یعنی خدای قهار برتر، نه خدای هادی و رب. روح اروپایی روح یونانیست. ببینید همیشه میخواد برتر باشه. اصلا مکانیسم مد چیه؟ هیچ وقت تو جامعه اسلامی مد مطرح بود قبلنا؟ هیچ وقت من میخواستم پیرنم طوری باشه که از شما مهمتر باشه؟ عرض کردم اون روایت ها. در روایت داریم اگر بخوای بند کفشت از بند کفش رفیقت بهتر باشه، فهو ممن کان یرید العلو، من احب ان یکون شراکن علیه احسن من شراکن علیه اخی، فهو ممن یرید العلو. اگر کسی بخواهد بند کفشش از بند کفش رفیقش، یعنی دیگه پایین تر از بند کفش که نداریم، بهتر باشد، این همونه که میخواد علو بر زمین داشته باشه. و امام میفرمان، قرآن میگه تلکل دار الاخره للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. قیامت مال کسی است که علو نخواهد. کسی که بخواهد بند کفشش از بقیه بهتر باشه، این علو دارد، این اهل قیامت نیست. خب حالا این روحیه نمیذاره که دین بماند. دین میرود. دخلن لا دخلن بینکم، چی دخلن بینکم؟ تتخذون ایمانکم، اون تعهد پایدار دینی میره. حالا این تا اینجا من یه تذکر میخواستم اول بحث بدم، حالا اشاره میکنم. ببینین عزیزان، تبیانن لکل شی که قرآن است اسرار فهم است، یعنی ما واقعا بعضی آیات را خیلی روش وقت بگذاریم. این دوتا آیه که در پیش داریم از اون آیاتی است که اگه کسی بتونه ازش درات، همیشه هم مشکل بوده. پس آیه میدونی که گاهی آدم ها پس میزن، میگه برو درس بخونه بیام، یعنی برو تزکیه بکنه بیام. این آیات از اون آیات است که اگه کسی درست درات ازش، خیلی عالم براش معنی عجیبی پیدا میکنه. میفرماد عزیزان من، انما یبلوکم الله بهی، خداوند با همین مسئله شما رو امتحان میکنه که ببینید بر تعهد دینیتون میمانید یا نمیمانید. شرایطی را ایجاد میکنه که ببینید شما با باند و قبیله و گروهتون را میگیرید یا دین را میگیرید. خودش این کارا میکنه. این تا اینجا. پس چه نگاه زلال و بصیری است کسی که حادثه ها را یک نمودی برای امتحان دادن انسان ها ببینه. خب این خیلی فرق میکنه که یک کسی گرفتار این باند و اون باند بشه با کسی که این باند و اون باند را به عنوان امتحان نگاه میکنه، که آدم ها دارن تو این جریان امتحان میدن. یکی دین را ول میکنه باند میگیره، یکی دین را میگیره باند ول میکنه. وقت نگاه بهم میکنه که میگم بصیرت میاره. شما همین کار را بهتون بکنه کار مشکلیه. اول باید فقط خدا را بخوان. کسی که خدا را برای آبادانی کشورش بخواد، این کسی را میگیرد که بیشتر کشور را میخواد آباد کنه. کلا سرش میره، باهاتون هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، همه باید وظیفش را انجام بده. ولی دیگه این میره بیچاره از دست. خب میره دیگه، به خودت مربوط است. اگر بندگی خدا برات اصل بود، نه اینکه آقا ما انقلابا میخواستیم که نفت گرون باشه به مردم برسن، حالا که انقلاب نفت ارزون شده است در ازاش به مردم نمیرسن، اصلا میخوایم چه کار؟ پس تو از اولم نمیخواستی، دروغ میگفتی، انقلاب نمیخواستی، که تو یه رضاخان پولدار میخواستی، گیرت نیامد. حالا کلینتون برو بچس. اگر بندگی خدا فقط برامون اصل شد و اسلام به عنوان عامل تقویت بندگی برامون اصل شد، اون وقت ما دیگه حادثه ها را امتحان میبینیم، طعمه حادثه ها نمیشه. این دو. اون وقت میفرماد که خیلی عالیست، میگه تو یه خورده حوصله کن بکش جریان را تا قیامت. و لیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون. حتمنه حتمنه حتمن. ببینین این دار از خودتون بپرسید، مسئله تاکی داده به این قلاز و شدادی، یعنی یه چیزی پشت قضیه است که اینقدر اصرار هست. حتمنه حتمنه حتمن برای شما روز قیامت روشن می شود که این اختلاف های جریانی بود، نه اینکه فکر کنید یه چیز همطور بود است دیگه. اینا یک شرایطی بود که تو امتحان بدی، بعدا معلوم می شد این جریان اختلاف ها و این که شما چیزی جز دین رو اصل میگیرید که برتر از بقیه بشید یا بقیه رو نگذارید برتر از خودتون بشه، شما بعدا روشن میشه که اینا اصلا یه چیزی دیگه بود. یعنی میگه حتما چی روشن میشه برای شما؟ روشن میشه که این اختلافی که میکنید مسئله اصلیش روشن میشه. چی چیه مسئله اصلیش؟ آیه بعدی لا شاء الله لجعلكم امتن واحده. حواست کجا؟ اگه خدا میخواست شما رو اصلا یه گروه میکرد. خب اما چی؟ ولکن یزل من یشا و یهدی من یشا و لتسالن اما کنتم تعملون. اگه خدا میخواست شما رو اصلا یه جریان میکرد، اما خدا عده ای را گمراه و عده ای را هدایت کرد. دقت کنید یهو چقدر سریع داره قضاویه به ما میده. بعدم میگه حتماً حتماً حتماً، دوباره حتماً حتماً حتماً، از اون چه که میکنین محاسبه دون میکنن، حتماً شما را از ادن سوال میکنن. همطور نیست که شما بگوی آقا پیش اومده انجام دادن، حتماً ازتون سوال میشه. یعنی مسئولیتی به عهدتون بود، در ازای این مسئولیت بادون برخورد میشه. خیلی بحث میبرد این آیه، یه خودشا میگیم ذهن آماده بشه. رو قضیه اولش که خیلی به نظر من ساده پذیرفتنش، که برسیم به این که این اختلافها نرید فقط تو صرف اختلاف سیاسی، تا زمین و زمان بود است اختلاف بود است. یه روز اختلاف اقتصادی است، یه روز اختلاف شرافتی است، یه روز هم اختلاف اقتصادی، یه روز اختلاف سیاسی. یعنی جنس حیات زمینی آنچنان است که این تفاوت‌ها را در متنش خدا گذاشته است. میگه اگه می‌خواستیم نمی‌ذاشتیم، ولی گذاشتیم. ما هر کاری که حقه میکنیم، هر کاری که باید بکنیم بکنیم. پس این کار خوبه که این تفاوت ها و اختلاف ها باشه. فکر نکن دست ما بسته است. تو یه جور دیگه نگاه کن به این جریان ها. شما خودتون ببینید زمان شاه باز همین مسئله بود. یه عده‌ای مذهبی بودن، یه عده‌ای لامذهب بودند. لامذهبا وسوسه می‌شدن که نکند که مسلمان شدن بهتره. مذهبی ها وسوسه می‌شدن خب بس بریم بچسبیم به شاه تا بلکی وضعمون خوب بشه. مذهبی ها دوباره خودشون چی؟ یه عده‌ای حجتیه بودن، یه عده‌ای ساکت بودن، یه عده‌ای انقلابی بودن. خب اینا رو شما چی می‌بینی؟ یادت باشه نظامی ساخت است که اینا باشه. دوست دارد یار این آشفتگی، همینا دوست. یعنی من نه سختم از نگاه کردن به این پدر در میارد. عموما هم کس نمیپذیره این حرفا رو، عموما نمیپذیره. بپذیرندم بصیر نمیشن. آخه همطوری پذیرفتن فایده نداره. یکی بگه آقا من قبول دارم همه چی دست خداست، اما نفهمه، به دلش نپذیره، خب بی خودش بیچاره، فقط مقدسش گل کرده است. این که میگن بفهمید که همه چی دست خداست، یعنی یک شعور و معرفتی پیدا کنی که ببینی همه چی دست خداست. اونا میگن هر کس رسید به این که همه چیز دست خداست، زمین و آسمون در دست این قرار میگیره. یکی بگه ما پذیرفتیم همه چی دست خداست، ولی فایده نداره، هیچی دست خدا نیست، تشنه دیگه. یعنی این نمیتونه اصلا درد از قضیه. اینجا هم همینطور، اگه کسی رسید به این که لا شاء الله لجعلكم امتن واحده، بابا یه جور می شدید، یه جور فکر می کردید. پس این تفاوتها تفاوتهاییست که خدا برای نظام این زمان. چرا گفتیم این زمان؟ چون میگه روز قیامت معلوم می شد این جریان اختلافات چیه. یعنی از یه افق نگاه می کنی که می بینی اختلافا ریشه دیگه ای داشته. این زمان نظام عالم زمینی، این اختلاف ها، این تفاوت ها، این تفاوت استعداد ها، تفاوت فهم ها، همه اینا باید باشه، باید باشه، نه اینکه تأیید بشه دا. چرا؟ چون بعدش میگه ولکن یزل من یشا. تو همین جریان یه دی گمراه میشن و یه دی چی میشن؟ هدایت میشن. هر کسا ما خواستیم هدایت میکنیم، هر کسا خواستیم گمراه میکنیم. در چی؟ در همین جریان. خب حالا اینجا حتما ذهنت میرسه که خب پس مردم چه کارن؟ جبر پیش میاد. آخر آیه گفت چی؟ یادتون باشه این گمراهی و این هدایت آنچنان نیست که شما بی مسئولیتین. برای همین آخر آیه اومد چی؟ لتسالن، حتما از اون سوال میشه. یعنی درسته که نظامی خدا ساخته است که هر کس رو خاص گمراه و هر کس رو خواست هدایت میکنه، ولی نه این که این خواستن خدا خواستن نعوذ بالله بلحوثان است. این آیه رو حتما بلدی، سوره 13 آیه 37 یا 27 ظاهرن میفرماد قل الله یذل من یشا و یهدی الیه من اناب. بگو که خدا هر کی را خواست گمراه میکنه و اون که اهل انابس رو هدایت میکنه. یعنی هر کس خواست هدایت میکنه دیگه، درسته؟ حالا کیا میخواد هدایت کنه؟ هر که اهل انابس. اشتباهی وقت برداشت نکنید. اگه میگید هر کس خواستیم گمراه میکنیم، نه یعنی بلحوثانه، یعنی یه نظامی ساختیم هر کس ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقا گمراه، فاسقا هدایت نمیکنه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ظالم رو هدایت نمیکنه. حالا هر کس رو خاص هدایت میکنه، هر کس رو خاص گمراه میکنه. کیا گمراه میکنه؟ اون که فاسق است، راه رو نشونش نمیده، گمراه هم کردن، یعنی نمیذاره به نتیجه برسه. اینجا فرمود که متوجه، برای همین عرض کردم آیه عمیقی است. و من افراد اینجا میمونن، باقشه نمیان. خب بابا باقشه هم بیا. میگه هر کس رو خاصیم هدایت میکنه، هر کس رو خاصیم گمراه. یعنی این نظام را ساختیم با همین اختلاف و تفاوت ها تا آدم ها را که باید هدایت بشن به مقصد برسونیم، آدم هایم که باید گمراه بشن بر اساس انتخاب های خودشون ظهور بدیم گمراهیشون رو درشون. شرایط ظهور انتخاب ها، آخه اگه انتخابی نبود، الان شما ببینید اگه همه مجبور بودن بیان اینجا، کی اومده بود اینجا؟ هیچکی، مگه نه؟ الان شما که مجبورید مرد باشید، کدوماتون تصمیم گرفتید مرد باشی؟ هیچ کدوم. خواهرها که تصمیم گرفتن زن باشن، کدوماشون تصمیم گرفتن زن باشن؟ هیچ کدوم. اگه همه مجبور بودن بیان اینجا، هیچ کی نیومده بود اینجا. حالا که مجبور نیستن بیان اینجا، اومدن اینجا یا نیومدن اینجا. نظام الهی نظامی است که میخواد شرایط بروز انتخابهای هر انسان رو فراهم کنه. تا اینجاش که مشکلی نیست. بلی میگه این انتخابهای تو نظاممند است، یعنی در ازای انتخابات چه مسئولیت داری. این تا اینجا. بعدن حالا سیرهای خیلی عجیبه، میگه هنر تو باید اینجا باشی که در این نظام پرمشغله دین دارانه و تهاجم به دین اگر بتوانی یک دین رو خوب انتخاب کنی، دو در دینداری بمانی، اون وقت دوباره اشاره که اون جلسه کردم، اون وقت چیزی نصیبت میشه که این چیز برات مهمه. اون چیه؟ تمام اعمالت رو میگردن، بهترین نمازت رو پیدا میکنن، بهترین روزت رو پیدا میکنن، بهترین صله رحمت رو پیدا میکنن. تمام این 6000 نماز را تبدیل میکنن به چی؟ به اون بهتری. این جلسه خوندم، دوباره هم میخونم، جلسه بعد مفصل تر بحث میکنم. میگه تو خودت میدونی لنجزین الذین صبروا، حتما حتما اونهایی که در این دینداری پایداری کردند را چی؟ اجرهم لنجزین، نه اجرهم چی؟ به احسن ما کانو یعملون، به بهترین اون چه که عمل کردند. زنده با صبر، زنده با صبر. پرده های دیده را خیلی آقا عجیب. من نمیدونم چرا دارم این آیه رو میخوام بحث کنم، من نمیذیم آیه رو ما بحث کنم، دل ما از این آیه کنده نمیشه. میگن در بهشت نشونه آدم دادن جای دیگه نمیخواد بره. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. داروی صبر یه داروی است. میگه لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها. ای آدم ها دین و تعهدتون را خراب نکنین تا پایداریتون بعد از پایداری فتزل و بلغزد. دقت کردین آیه را؟ آیه بعدی بود دیگه، 92. میگه نمیدونی تو این پایداری دینی چه بهشتی نصیبت میشه. دقت کردین آدم مثلا ببرندش توی بازار، اون وقت پولی که بتونه باش یه کالا بخره ازش بگیره، آ تمام کالاهای خوب این بازار رو بهش بدن. این خوب بازاری است یا بد بازاری؟ بازار صبر همینه دیگه. مولوی قشنگ میگه، میگه خود کرا یا بد چنین بازار را، که به یک گل میدهن گلزار را. خود کرا یا بد چنین بازار را. اینه دیگه. نمیفهمی؟ دین اینه دیگه. پس رحمت للعالمینی را باش برخورد کردن، یعنی ما باورمون بیاد یه همچی ارتباطی در صحنه. نسألو که و ندعو که یا الله.